رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خوده به اون جلو تماسه که این خرابیه پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
گه راز شیران این سرزمین به جان زنده کردند اینان زمین. اینان زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، وصیت کن از شهیدان خواهیم.
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دل خوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
شکوه حماسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.
سردار سرتیپ پاسدار سید محمد حسین زاده حجازی که بیشتر به نام سردار حجازی شناخته می شود، در سال 1335 در اصفهان چشم به جهان گشود. او دوران ابتدایی و دبیرستان خود را در زادگاهش گذراند و پس از اخذ دیپلم با وقوع انقلاب اسلامی و تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عضویت این نهاد انقلابی درآمد. سردار حجازی در همان سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان عضوی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناطق آذربایجان غربی و کردستان رفت تا با شورش و آشوب ضد انقلاب در این منطقه مقابله کند. شورش و آشوب ضد انقلاب که در غرب کشور مهار شد، رژیم بعث صدام به کشورمان حمله کرد و می‌خواست طی 7 روز ایران اسلامی را به تصرف خود در بیاورد، اما ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه نیروهای مردمی به مقابله با صدام و رژیم بعثی عراق مشغول شدند. سردار حجازی و همرزمانش که به تازگی از درگیری‌های ضد انقلاب در غرب کشور فارغ شده بودند، به جبهه‌های جنوب رفتند.
دستور عقب نشینی در زمین به اینها دادن ها، یادتون باشه که نباید به اینها فرصت بدید.
اینجا شکوهی از حماسه سازان ایران زمین است.
خدا پشت و پناهتون باشه، با یاری امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما.
بله شیرینی حضرت علی امروز بخواهی.
انشاءالله انشاءالله.
شکوه حماسه.
او در دوران دفاع مقدس مسئول سازماندهی و اعزام نیروهای مردمی و در برهه‌ای هم مسئول اعزام نیرو به جبهه‌های جنوب بود. سردار حجازی در دوران دفاع مقدس مسئولیت‌هایی همچون ریاست ستاد سپاه منطقه دوم کشور، جانشین فرمانده قرارگاه سلمان در جبهه‌های میانی و غرب و جانشینی فرماندهی قرارگاه قدس سپاه را بر عهده داشت.
قبل از جنگ ارتباطات ما با ایشون بیشتر در حوزه آموزش در پادگان 15 خرداد. ایشون جزء مربیایی بود که در پادگان 15 خرداد آموزش میداد و ما به عنوان دوره 8 سپاه به مدت تقریبا 2 هفته اونجا آموزش میدیدیم که ما از اونجا بیشتر با هم آشنا شدیم. یعنی هفته اول یا دو هفته اول جنگ فرمونده ما شهید حجازی بود، 3-4 سال از ما بزرگتر بودن دیگه. من اون وقت 21 سالم بود، ایشون 24 سال یا 25 سال. و ما 3-4 تا عملیات با ایشون رفتیم، یه عملیات چرخ نور رفتیم، یه عملیات سوسنگه رفتیم، یه عملیات حمیدیه رفتیم. در زمان در قرارگاه نجف که ایشون مسئولیت داشتن، چندین بار ایشون شیمیایی شده بودن و شدیدن شیمیایی شده بودن. این عملیات فکر میکنم الفجر 10 بود دیگه. بعد از دو هفته ایشون رفت گلف و شد مسئول اعزام نیروی قرارگاه جنوب.
مدافعان امنیت ایران زمین در شکوه حماسه.
خیلی خوبه نابودشون کنید و فرصت فرار بهشون ندید. هر کدوم اینا که فرار کنن فردا باز میان سراغ شما. بنابراین تانک نفر خودرو بهشون فرصت ندید، نابود بکنید و بریم جلو تا برسید به هدف نهایی.
شکوه حماسه.
مسئولیت ها و سوابق اجرایی سردار حجازی، ریاست ستاد سپاه منطقه دوم کشوری، جانشینی سپاه منطقه چهار کشوری و جانشینی قرارگاه عملیاتی سلمان در جبهه میانی، جانشین قرارگاه عملیاتی قدس سپاه، معاون هماهنگ کننده نیروی مقاومت بسیج، رئیس ستاد مشترک و معاون هماهنگ کننده فرمانده کل سپاه، جانشین فرمانده سپاه در قرارگاه سارالله تهران، مسئولیت سپاه در لبنان، جایگزین سردار نقدی در معاونت آماد و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح.
فرماندهان اولیه سپاه پاسداران بوده باشد بعد از انقلاب اسلامی. مسئولیت های متعددی ایشون داشته. در سپاه پاسداران 10 سال فرمانده نیرو مقاومت بوده، مدتی رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران یا معاون هماهنگ کننده بعدا عنوان، مدتی رو جانشین فرمانده کل سپاه بوده، جانشین قرارگاه سارالله تهران بوده ایشان. در ستاد کل نیروهای مسلح مسئولیت داشته ایشون، یکی از معاونین بوده. در جبهه مقاومت مسئولیت هایی داشته، ولی کمتر ایشون رو شناخته بودن. خیلی ها بعد از شهادت ایشون رو شناخته بودن.
اولا مجددن از همه دوستان، برادران، همکاران، معاونین، فرماندهان مناطق، نواحی، حوزه‌ها، پایگاه‌ها، تک تک بسیجیان عزیز، خواهران، برادران، حوزه محترم نمایندگی.
آقای قاسمی روز من گفت که آقای حجازی رو انتخاب کردیم برای لبنان. همین. من هم پیش خودم گفتم که چرا آقای حجازی؟ چون آقای حجازی در این حوزه کار نکرده بود. بعد من یک دو جلسه رفتم اونجا، متوجه شدم که انتخاب آقای قاسم انتخاب دقیقی بود. ایشون به سرعت وارد شد و این چیزی که گفته میشه که واقعا همینطوره، ارتقاء سطح سلاح‌ها، تجهیزات، آموزش و همه موضوعات مربوط به حوزه حزب الله را ایشون هدایت کرد و ارتقا داد.
یک مأموریتی رو داشتم به لبنان و سوریه که دون برنامه من بود چه خدمت های ست حسن نصرالله هم برسیم برای کار. اون موقع سردار حجازی در لبنان و به اتفاق ایشون رفتیم. خدمت آقای سدحسن اصولا چند ساعتی بودیم، اشاره کردم به آقای سدحسن اصولا که آقای اجازه فرمانده بنده بودن و ما افتخار اینو بنده دارم که در خدمت ایشون بودم و از ایشون خیلی چا آموختن. آقای سدحسن اصولا اشاره کردن که حالا ایشون فرمودن که فرمانده ما هستن، ایشون حق به گردن ما دارن، ایشون با کارهایی که اینجا انجام دادن و توانمندی‌هایی که دادن خیلی کمک ما بودن.
یک دیپلمات ماهری بود در جلساتی که با خارجی ما داشتیم، واقعا یه دیپلمات ماهری بود. من خودم تصور نمی‌کردم اینقدر ایشون این دوره‌ای که در لبنان بوده ایشون این مقدار ایشون هم زبان عربیش خوب شده باشه و هم بتونه از موزه دیپلمات راحت صحبت بکنه و حرف بزنه.
و شما بعد از 2001 با 110,000 سرباز به دنیا را بسیج کردین با خودتون و اعلام کردین هر که با ماست با ماست، هر که با ما نیست با تروریسم است. چه غلطی کردین؟ مگر نه این است که امروز داریم پیش طالبان التماس میکنید برای صلح و گفتگو؟ غیر از این است که شما کشور پاکستان را به دولت افغانستان را تحت فشار قرار دادید برای مذاکرات صلح؟ خب یه سازمانه، شما با یک سازمانی که همه این کشور نبود، جزئی از کشور افغانستان، کشور فقیری بود، چه غلطی کردید که امروز برای ما خط نشان میکشید؟
معروف است که سردار حجازی از افراد مؤثر و طبق گفته برخی از منابع مؤسس واحد موشکی حزب الله لبنان نیز بوده است. او در تاریخ 4 دی ماه 99 و طی مصاحبه‌ای با شبکه المیادین درباره توان موشکی حزب الله لبنان گفته بود: شما به نظر کارشناسان اسرائیلی مراجعه کنید تا عمق وحشت آنها را متوجه شوید. یکی از اسرائیلی‌ها گفته بود که 200 موشک دقیق برابر با هزاران موشک غیر دقیق است. گفته بودند که اجازه نمی‌دهند این موشک‌ها به دست حزب الله برسد. خب شما می‌دانید که سید حسن نصرالله که فرد صادقی است گفت این موشک‌ها به دست حزب الله رسیده است. تعدادش هم بیشتر از چیزی است که دشمن تصور می‌کند. امروز مقاومت دارای امکانات خوبی است و اگر دشمن حماقتی کند حتما پشیمان خواهد شد.
همه جا این خاک هنوز بوی جبهه ها را می دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بوی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشی. اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
به نام خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
شوق ما از شور تو، صلح ما به نام آن که بازدارنده است و حفاظتگر، به نام خدا. سلام به همه شما مردم خوب ایران، سلام به همه شما سحر بیداران، رفقای جوان، خیلی خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه سحر رادیو جوان به نام خدا. این لحظه های سحرگاهی بیاییم خدا رو شکر کنیم به خاطر نعمت و موهبتی که به هممون عطا کرده که سحر بیدار باشیم، تو این لحظه ها ذکر و نام خدا رو بر زبون بیاریم و یاد خدا کنیم، و چقدر خوبه که به یاد هم باشیم، در حق هم دعا کنیم، انشاءالله که بهترین ها نصیب هممون بشه به لطف خداوند بخشنده و مهربان الهی. قراره از آسمان باران رحمت و برکت و مغفرت بباره. قراره از سمت خدای رحمان هیچ دستی خالی به سمت صاحبش برنگرده. بیاییم با هم به استقبال هنگامه مبارک اذان بریم. خدا با دستهای رحمت و برکتش برای ما آغوش گشوده. مهربان معبودم، ای بزرگتر از هر بزرگ، ای کریم تر از هر کریم، ای مهربان تر از هر مهربان، ای دانا تر از هر دانا، ای فرزانه تر از هر فرزانه، ای دیرینه تر از هر دیرینه، ای لطیف تر از هر لطیف، ای باشکوه تر از هر باشکوه، و ای عزیز تر از هر عزیز. صبح به صبح با شنیدن صدای دلانگیز اذان می شتابم به سوی قراری که با تو دارم.
چیزی خوابم را آشفته کرده است. در دو تاخچه روبرویم شش دست خوشه زرد گندم چیدم با انگیز های سیاه وزوز پریشانشان.
آسمان آبی آرام و روشنی، من چون کبوتری که پرم در آی تو.
کاش تنها نبودم. فکر میکنی ستارها از خوشها خوششان نمی آید؟ کاش تنها نبودی.
یک شب ستاره های تو را دانشین کنم، با عشق شرم خیش بریزم به پای تو.
انگار چرخ فلک سوارم، انگار قایق مرا میبرد، انگار روی شیب برفا با اسکی میروم. مرا ببخش، ولی آخر چگونه می شود عشق را نوشت؟
به نام خدا. خدا رفقای عزیز، این سحر هم در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج ابوذر عبادی راد هستیم. باز هم آیات الهی و کلام ارزشمندشون. سلام به شما ارادت.
سلام علیکم. بازم خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که عمری داد و توفیقی داد که خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم در محضر قرآن.
در خدمتیم. ما در خدمت شما هستیم. رسیدیم به توبه.
بله.
و
خب
این مسیر نجات بخش برای ما.
بله، جریان توبه رو خب قرآن از بحث آدم و حوا پیش میکشه و اونجا اونا هم اهل توبه میشن و باز میگردن و خدا رو هم تواب و رحیم پیدا میکنند. خب یه مسیر هم تو زندگی ما ایجاد میشه. به هر حال ما توی سیر حرکتی که داریم بالاخره باید خدا رو پیدا بکنیم. کسی نمیتونه خدا رو از زندگی خودش حذف بکنه، چون واقعا اگه قابل حذف کردن بود تا حالا انجام شده بود. خدا با همه بزرگی و عظمتی که داره مثل خودش دشمنان بزرگ و عظمتی هم داره. اینجوری نیست که خدا مسیر درست همه چی دست خودش، تمام هستی دست اونه، تمام خلقت و کائنات دست اونه، اما طراحی و تدبیر هم شده که تو این مسیر کسانی باشن که راه رو میبندن، مسیر رو کج میکنن. موفق هم بودن البته. این موفق بودن به این مفهوم نیست که خدا توفیقی نداشته، خدا اینجور اراده کرده. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. میگه ما مسیر رو باز کردیم، شما یا شاکر قدانی این مسیر هستی و استفاده درست حسابی درست درمونی میکنی ازش، اینکه نه کفران میکنی، نمیفهمی، کفران یعنی میپوشونی، چشمت، عقلت، همه چی اینا رو میپوشونه. شما یه کفر عملی داریم، یه کفر اعتقادی. کفر عملی یعنی ما در این حالی که میدونیم خدا هست، پیغمبر هست، مسیر درسته، حرف درسته، اما عملا کفران میکنیم. اینجا که خدا میگه ما راه رو مشخص کردیم، شما یا این ورین یا اون ورین، اینجا کفر اعتقادیه. یعنی شما به لحاظ اعتقادی دیگه خدا رو قبول نمیکنی، میری یه طرف دیگه، میکشی یه سمت دیگه، کلا راه تو جدا میکنی. جریان توبه تو هر دوتاش هست. خدا نکنه ما الان دوچار کفران اعتقادی بشیم، کفر اعتقادی بیم. البته ببینید جامعه به لحاظ این که خیلی کم کاری ها توش داره شکل میگیره، خیلی از مسائل و مشکلات و مدیریت های اجتماعی جریان هدایت بشر رو سخت کرده. الان سخت جا میفته برای جوان جریان اعتقادی.
بله.
سخت جا میفته که آقا ما با مسائل، یعنی با خدا بودن، یعنی رسیدن به همه قدرت های عالم، خیلی سخت جا میفته، چون معارضه هایی رو داره جلو چشمش ببینه، شبهات یا سوالاتی که میشه معلوم میشه دیگه. آقا اگر شما مثلا فرض کنید جوامع پیشرفته رو میبینیم، این مینها دارن منهای خدا دارن یه کاری رو میکنن، گرچه قرآن هم یه اشاراتی داره. حالا هم با حفظ این مقدمه گفتیم که اگر شما اهل توبه بشی خدا هم میاد وسط. هر جا ما خدا رو تونستیم بیاریم تو میدون، اونجا جاییست که مطمئن باش خیلی شیرین میشه. حالا این آمدن خدا در میدان عمل، در میدان حمایت به طور علنی و ظاهر، توی موقعیت‌های خاصی اتفاق می‌افته. یکی از اون موقعیت‌ها توبه است. میگه شما استغفار بکن. ما استغفار یه بار حالت رفع داره، یعنی خدایا من این گناه رو کردم، شما با پاکن استغفار من پاکش کن. یه وقت این حالت دفع داره، من استغفار می‌کنم نزدیک من نیاد گناه. اون خیلی مهمه، چون پیغمبرم مینشست و برمیخواست 25 بار استغفار میکرد. خب قاعدتا اون میخواد توی عوالم دیگه مسیرش باز بشه. خدا میگه شما این کار رو بکن، من چی کارت میکنم؟ من یکی از تحصیلاتی که به کسایی که میان تو مسیر توبه اینه که یمدت کن به اموال، اونها رو با مال، یعنی مال پولدارشون میکنم، قدرت مالی بهشون میدم. خیلی عجیبه. شخص آمد خدمت امام حسن مشتبه، گفت که من، یه خانمی بود، گفت من نازا هستم، چی کار کنم؟ دعایی چیزی، ذکری، وردی؟ حسد فهمون استغفار کن. حالا ما باشیم یا چه ربطی داره؟ بعد این آیاتو بشخون که رسید به اینجا که و یمدت کن به اموالم و بنین، که ما اگر استغفار کنیم، ما خدا گفته من شما رو مدد میکنم، مدد، امداد. این کمیته امداد چنین یعنی مدد جو، یعنی امداد کردن. گفت من شما رو مدد میکنم با مال و فرزند.
اون مدد الهی.
بله، فرزند جمع مفهوم قدرت. بعد همین خود این خانم رفت این نسخه عمل کرد و اتفاق مشکلش حل شد. به هر حال ما باید به این بحث استغفار و جریان توبه یه مقداری عنایت بیشتری، چون خیلی محتاجیم. خیلی محتاجیم و باید این کار رو انجام بدیم
انشالله که مدد الهی رو داشته باشیم همیشه تو زندگیمون و اهل توبه باشیم. رفقای عزیز همچنان با شما هستیم با به نام خدای رادیو شفا.
مستعصل شده بود، پناه آورد به تنه خشکیده نخل، از فرط درد به خودش می پیچید. ضعف و سستی همه ی سلولاش رو فرا گرفته بود. درد زایمان و درد تنهایی، تشنگی و گرسنگی یکی شده بودند. صورتش را به آسمان بلند کرد. صداش می لرزید. گونه هاش خیس شد. اصلا کاش مرده بودم و قبل از این فراموش شده بودم. ناگهان صدای جوشش آمد، صدای پای آب. پایین پاش رو نگاه کرد، چشم جاری شده بود. تنه یه نخل رو تکان داد، از درخت خشکیده خرما افتاد. خدا قبلا هم گفته بود که قبولش کرده. اسمش مریم بود، دختر عمران، مادر عیسی علیه السلام. باید به میان مردم برمیگشت. خدا توصیه‌اش کرده بود به روزه سکوت. قرار بود این بار نوزاد بی‌دفاع مدافع مادر باشد. داستانش را چه زیبا روایت کرده خدا در آیه‌های سوره مریم. او نوزادش را برداشت و به نزد قومش آورد. گفتند ای مریم، کار شگرفی پیش آوردی. ای خواهر هارون، نه پدرت مردی نابکار و نه مادرت پلیدکار بود. آنگاه مریم به نوزادش اشاره کرد. گفتند چگونه با کودکی که در گهواره است سخن بگوییم؟ نوزاد به سخن آمد و گفت من بنده خداوندم، به من کتاب آسمانی داده است و مرا پیامبر گردانیده است و مرا هر جا که باشم مبارک گردانیده و مادام که زنده باشم به نماز و زکات سفارش فرموده است و نیز مرا در حق مادرم نیکوکار گردانده و مرا زورگوی سخت دل نگردانده است.
به نام خدا. خدا لحظات پرمهر الهی، لحظات سحر، مأنوس شدن با قرآن، تدبر در آیات الهی و کلام ارزشمند حاج آقای بادیران. بازم با شما هست.
خب ما تو این آیاتی که در مورد جریان آدم و حوا اتفاق افتاد و مطرح شده یه سری نکات هست، گرچه یه بحر طویلیه واقعا استفاده کرد از این نکات، متناسب با هم با بضاعت علمیه و هم بحثای باطنی و طهارت باطنی هست که انشالله خدا توفیق بده ما این مقداری فهمون و درکمون نسبت به این مسائل زیاد بشه
انشالله.
واقعا تو این مسیح، این قرآن، از میدونی که قرآن در مورد داستانهاش میگه احسن القصصه، یعنی خدا همیشه کار احسن میکنه. لقد خلقناکم فی احسن تقویم، احسن کارش هیچ وقت حسن نیست. خدا کارش 20ه، 19 نیست. یعنی خلقت انسان جز خلقتهای 20شه. درست اونا گفتن این اعلی فساد میشه، ولی میگه من 20شو خلق کردم. شما باید چشماتون رو باز کنید،
بهترین هست.
یه پیغمبر خوب، یه پیغمبری رو براتون خلق کردیم، برید نگاه بکنید، ببینید لک میبینید توی جاش، توی هیچ زمینش، هیچ مشکلی، هیچ کوچیکترین نقصی رو شما نمیتونید. میگه الگوش کنید. احسن القصص هم وقتی میگه یعنی بهترین داستان ها، یعنی داستانی که مطرح میکنم عیارشون 20، یعنی باید برید